ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 9 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی 28 فوریه سال 2015 میلادی پخش میشه. این برنامه مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. از جمله گزارش‌های مفصلی داریم درباره مذاکرات هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چه گزارش‌ها رو می‌تونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم مینا بهارمس می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله حساسی رسیده، اما اختلافات زیادی به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. آمریکا، کانادا و رهبران کشورهای اروپایی قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را محکوم کردند. بوریس نمتسوف شامگاه جمعه در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. او در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین معاون رئیس جمهوری روسیه بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قتل بوریس نمتسوف را محکوم کرد و خواستار تحقیقات بیدرنگ و شفاف در این مورد شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز بوریس نمتسوف را دوستی نزدیک و پلی بین دو کشور توصیف کرده است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته است که آقای پوتین این قتل را محکوم می کند و دستور تحقیقات داده است. خبرگزاری ها به نقل از مقام های کرد و دیوان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که پیشمرگه های کرد با پشتیبانی حملات هوایی نیروی ائتلاف شهر تله حمیص را در استان حسکه در شمال شرق سوریه از گروه خلافت اسلامی و داعش سابق پس گرفتند. این شهر به دلیل اتصال مناطق زیر کنترل این گروه در سوریه و عراق مهم است. ده ها تن از مسیحیان آشوری هفته گذشته در این منطقه به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمدند. ارتش عراق با کمک شبه نظامیان شیعه خود را آماده حمله به شهر تکریت برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از این شهر می کند. به گزارش رویترز سربازان و شبه نظامیان شیعه در سامرا در نزدیکی تکریت تجمع کردند و به حال آماده باش در آمدند. همزمان روز شنبه افراد داعش با خودروهای بمب‌گذاری شده و سلاح‌های سنگین به نیروهای عراقی در سامرا حمله کردند. از سوی دیگر دست کم 19 نفر در دو انفجار در بازارچه‌ای در بقوبه کشته شدند. دادگاهی در قاهره روز شنبه حماس را سازمان تروریستی اعلام کرد. این دادگاه دو ماه قبل شاخه نظامی حماس موسوم به گردان عزالدین قسام را گروهی تروریستی اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادگاه حکم خود را با شکایت شاکیان خصوصی صادر کرده که حماس را متهم به کمک به گروه‌های جهادی در صحرای سینا کرده بودند. حماس حکم دادگاه را خطرناک و تکان دهنده خوانده است. کانون نویسندگان ایران خبر داده است که یکی از ارگان‌های امنیتی روز جمعه 8 اسفند بار دیگر مانع از برگزاری نشست این کانون شد. کانون نویسندگان ایران در صفحه فیسبوکش نوشته است در شرایطی که حق استفاده از مکان‌های عمومی را ندارد، سالن یک رستوران را برای برگزاری برنامه ادبی خود به عنوان عصر ترجمه اجاره کرده بود، اما یک ساعت پیش از آغاز برنامه مأمور یکی از ارگان‌های امنیتی به این سالن مراجعه کرده و به مسئولان آن گفته است که جلسه کانون نباید برگزار شود. ده ها هزار نفر روز شنبه به دعوت حزب راستگرای لیگ شمال در ایتالیا خواستار محدودیت ورود مهاجران به این کشور شدند. به گزارش اسوشیتد پرس حدود 40 هزار نفر به دعوت لیگ شمال به رهبری ماتئو سالوینی در میدان اصلی و خیابان‌های مرکزی روم تظاهرات کردند. هزاران تن از مهاجران به ویژه از شمال آفریقا و از طریق لیبی هر ساله به طور قاچاق با قایق به سواحل ایتالیا وارد می شوند. و امارات متحده عربی اعلام کرده است که قصد دارد سفارتش را در یمن از صنعا به عدن منتقل کند. امارات متحده همراه سایر اعضای شورای خلیج فارس، ترکیه، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی سفارت خود را در صنعا پایتخت یمن در پی قبضه قدرت توسط شورشیان حوثی بست. خبرگزاری رسمی امارات متحده به نقل از وزیر خارجه این کشور گفته است که تصمیم به انتقال سفارتخانه به عدن به منظور استقرار حاکمیت قانون اساسی که ریاست جمهوری عبدالربوح منصور هادی و دولت او مظهر آن است گرفته شده است. عبدالربوح منصور هادی دو هفته پیش پس از آزادی از حصر شبه نظامیان حوثی از صنعا به عدن رفت و اعلام کرد که تحت فشار حوثی ها استعفا داده بود و همچنان رئیس جمهوری قانونی یمن است.
ممنونم. تا سنی خبرها را از همکارم مینا بهارمصر شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. ادامه روزهای پرهیجان هسته‌ای، یک مقام آمریکایی میگوید پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات دیده شده.
به نظر میرسه توافق کلی بین دو طرف یعنی ایران و آمریکا در مورد مذاکرات اتمی صورت گرفت.
همزمان محمد جواد ظریف میگوید توافق‌هایی وجود دارد اما
در بسیاری از حوزه‌های دیگه اختلاف نظرها باقی است، هم در موضوعات هسته‌ای هم در موضوعات مربوط به تحریم.
زیر و زبر مذاکرات و مرور آخرین خبرهای هسته‌ای را در این برنامه خواهیم شنید. میزان افزایش دستمزدها در سال آینده، خبری که گاهی هم تلخ است و هم شیرین. فعلا که کارفرماها میگویند تورم کاهش یافته و زیر بار افزایش 15% نرخ دستمزد نمی‌روند.
من نمیدونم اینا تورم رو چه معنا میکنن که میگن تورم رو صفر کردیم یا 15% کردیم.
گزارشی داریم از موافق و مخالف مسئله دستمزدها و قدرت خرید مردم. در کنار خبرهای ورزشی و صد البته نظرات شما شنونده رادیو فردا، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب پیش از هر چیز بریم سراغ داغ‌ترین خبرهای مربوط به ایران در دنیای امروز. همزمان با ابراز خوشبینی‌ها نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، لایحه‌ای در سنای آمریکا مطرح است که در صورت تصویب دولت آمریکا موظف خواهد بود هر گونه توافق با ایران را برای بررسی به کنگره بدهد و در فرصت دو ماهه کنگره برای تایید یا رد این توافق دولت آمریکا نخواهد توانست تحریم‌های مورد تصویب کنگره علیه ایران را لغو کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد.
یک مقام بلندپایه آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از پیشرفت‌های اساسی و قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای با ایران و کاهش اختلافات میان طرفین خبر داده است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این حال گفته که همچنان مسائل دشواری بین دو طرف باقی مانده که طرفین باید در مورد آنها به گفتگو بنشینند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم دو روز پیش از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات ژنو خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم پس از مذاکرات ژنو گفت که بر سر کلیات توافق حاصل شده و هم اکنون تنها جزئیات موضوع باقی مانده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این باره میگوید
به نظر میرسه توافق کلی بین دو طرف یعنی ایران و آمریکا در مورد مذاکرات اتمی طی مذاکرات امنیتی مونیخ در جریان کنفرانسی که در اون شهر برگزار شد صورت گرفت و در مذاکراتی که آقای کری و آقای ظریف اخیراً در ژنو داشتند جزئیات بیشتری از این توافق آشکار شد و نظرهای دو طرف به هم نزدیکتر. بر اساس این توافق ظاهراً قرار است که ایران نزدیک به 6000 دستگاه سانتریفیوژهای نوع قدیمی موسوم به P1 رو در اختیار خواهد گرفت و همینطور در حدود 500 کیلوگرم اورانیوم با غلظت کمتر از 5%. این محوری است که در موردش توافق شده.
اما همزمان با ابراز خوشبینی ها نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای ایران، 4 سناتور آمریکایی روز جمعه لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافقی با ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بازنگری به کنگره آمریکا برود. بر اساس این لایحه کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را بررسی کند و در این 60 روز کاخ سفید اجازه نخواهد داشت تحریم‌های تصویب شده در کنگره علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد. رابرت منندز، لیندزی گراهام، باب کروکر و تیم کین 4 سناتوری هستند که این طرح را پیشنهاد دادند. رضا تقی‌زاده معتقد است که این طرح در صورت تصویب توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وتو خواهد شد.
مذاکرات در آمریکا مخالفانی داره و این مخالفان متعصد هستند که از هر ابزاری و از هر فرصتی استفاده بکنن برای مانع شدن از رسیدن این گفتگوها به نتیجه. سناتورهایی که شما از او یاد کردید بیش از یک سال مشغول تدوین طرحهایی هستند برای تقدیم به کنگره آمریکا. البته اگر این طرح به تصویب برسه یقینا مورد وتوی دولت آمریکا قرار میگیره، ولی به هر حال مطرح شدن موضوع توافق در صحن سنا یقینا محدودیت‌هایی برای دولت آمریکا به بار خواهد آورد که بخشی از این محدودیت‌ها مربوط به نحوه لغو تحریم هاست.
همزمان یک مقام آمریکایی دیگر که او هم نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته که واشنگتن اصول نهایی را برای توافق با ایران مشخص کرده، توافقی که به گفته این مقام آمریکایی راه دستیابی ایران را به سلاح اتمی ببندد. موضوعی که وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه بر آن تاکید کرده و گفته تنها چنین توافقی آمریکا را از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی مطمئن خواهد کرد. همزمان کاترین ری سخنگوی اتحادیه اروپا هم روز جمعه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روز 14 اسفند ماه در شهر مونتروی سوئیس خبر داد. مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای 9 تیر ماه سال 94 تعیین شده و طرفین توافق کردند که تا پایان ماه مارس 11 فروردین ماه به توافق اولیه سیاسی دست یابند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. اما این همه خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای نبود. وزیر خارجه ایران روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود در تهران گفت که با وجود اختلافی که بر سر تحریم‌ها وجود دارد، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشرفت خوبی داشته و به مراحل حساس رسیده است. آقای ظریف همچنین از موضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قبال ایران انتقاد کرد و گفت او مخالف هر گونه راه حلی است و موضع او نباید مانع رسیدن به تفاهم ایران با گروه 5 به علاوه 1 شود. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشسته خبری مشترک با پائولو جنتیلونی همتای ایتالیایی خود در تهران گفت که مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساس رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تاکید بر اصل همه یا هیچ گفت که تا طرفین بر روی همه مسائل به توافق نرسند، توافقی صورت نخواهد گرفت. آیت الله خامنه‌ای روز 19 بهمن خواستار آن شده بود که توافق بر کلیات و جزئیات در یک مرحله باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی بعد از این سخنان گفت که هر گونه تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران بعد از فروردین ماه منتفی است مگر اینکه چارچوب و طرح کلی توافقنامه تا آن زمان مشخص شده باشد. آقای ظریف همچنین گفت در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا در هفته گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌های فنی صورت گرفته، اما افزود
در بسیاری از حوزه‌های دیگه اختلاف نظرها باقی است، هم در موضوعات هسته‌ای هم در موضوعات مربوط به تحریم، و ما بارها تکرار کردیم که تحریم‌ها برای رسیدن به هیچ هدفی مفید نبوده و آمریکا و به صورت کلی کشورهای غربی باید به این نتیجه برسن که تحریم‌ها سرمایه‌ای نیستند، بلکه مانعی هستند در راه رسیدن به تفاهم، و هر زمان که این واقعیت مورد پذیرش قرار بگیره در اون زمان ما به رسیدن به توافق هسته‌ای بسیار نزدیک هستیم.
ایران و آمریکا از روز جمعه تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات فشرده‌ای را انجام دادند. برای اولین بار وزیر انرژی ایالات متحده و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در کنار وزیران خارجه دو کشور به گفتگو با هم پرداختند. 14 اسفند ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مونتروی سوئیس مذاکره خواهند کرد. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا هم در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف نسبت به رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد و گفت با حصول این توافق امکان توسعه روابط ایران و ایتالیا فراهم می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا و سخنرانی او علیه ایران و تأثیر احتمالی این سخنرانی بر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت:
آقای نتانیاهو مخالف هر گونه راه حله و این نشان دهنده تلاشی است برای استفاده از یک موضوع غیر واقعی، از یک بحران ساختگی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیاتی که در این منطقه شکل داره میگیره. این یک سیاست جدید نیست، متاسفانه سیاست قدیمی است. اعتقاد دارم که این تلاشی بیهوده است و نباید این تلاش مانع رسیدن به تفاهم بشه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره این کشور سخنرانی می‌کند. دعوت آقای بینر از آقای نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا با مخالفت‌های زیادی همراه شده. دولت باراک اوباما و شماری از سناتورها و نمایندگان دموکرات در کنگره به شدت مخالف انجام این سخنرانی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفته حتی اگر گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق برسند، او حاضر به قبول این توافق نخواهد بود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر، هدف یا وسیله، راه و چاه. در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار در واشنگتن و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حتی نداشته نشده ولی مشخص شده که یک خاص ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حبس بردن، معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبا در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها جنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.
در ساعت 19 و 16 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله شامگاهی امشب میتونید خبرهای ورزشی رو بشنوید. همینطور گزارش خواهیم داشت درباره افزایش دستمزدها و بحثایی که هست، اینکه چند درصد باید دستمزدها در سال آینده خورشیدی افزایش پیدا کنه و موافق و مخالف چی میگن. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش، الان صدای شما شنونده رادیو فردا آماده است که همواره میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا، اونجا نظرات خودتون رو در مورد تحولات ایران و جهان بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنونده‌های رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. این روزها خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای بیش از هر خبر دیگه‌ای ذهن شنونده‌های ما رو گویا به خودش مشغول کرده، ذهن همه رو به خودش مشغول کرده. بر همین تعداد زیادی از نظراتی که خواهیم شنید در ارتباط با همین مذاکرات هست، کماکان در ارتباط با مذاکرات و دیگر خبرهایی که از رادیو فردا پخش میشه. اگر نظری دارید میتونید به ما زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط بکنید. در انتهای این پیام‌هایی که خواهیم شنید، شماره پیامگیر رادیو فردا رو میتونید از رادیو فردا بشنوید.
ما نباید انتظار داشته باشیم که آقای حسن روحانی به وعده‌هاشون عمل کنن و همطور که قول داده بودن و کلیپ نشون میدادن، زندانیان سیاسی آزاد بشن، بیان آزاد بشه، روزنامه نگارا آزاد بشن، روزنامه ها آزاد بشن. چرا؟ چون ایشون سوپاپ اطمینان حکومت هستن. آرزو میکنم که گفتگوهایی که در رابطه با انرژی هسته‌ای انجام میشه به توافق نرسه، به خاطر اینکه اگر به توافق برسه حکومت تثبیت خواهد شد.
به این نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا تلاش میکند با ایران گفتگو برقرار میکند به خاطر اینکه شما را نابود نشوید. باید ممنون آمریکا هم باشد که ایران را در از طریق گفتگو مذاکره میکند. ایران کشوری ابرقدرت است در جهان امروز، هیچ کس نمیتوند با ایران مقابله کند.
هرچه مذاکرات هسته‌ای بیشتر طول بکشه، احتمال شکست خوردنش بیشتره و نسل جدیدی که امید به این مذاکرات بسته مأیوس‌تر میشه.
خواستم با آقای حسن روحانی و تیم مذاکره کننده متذکر شم. اگر این مذاکره منافع ایران را در بر داشت، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینقدر برای به توافق رسیدن اون تلاش نمی‌کردند. ثانیاً با توجه به فرموده امام که می‌فرماید مخالفت آمریکایی‌ها و غربی‌ها با نظام جمهوری اسلامی مخالفت با اسلام است و تمام بدبختی‌های جهان اسلام و بلکه تمام عالم زیر سر آمریکا و عزائم او، این مذاکره خیانت به اسلام و تمام جهانیان است.
میخواستم بگم همه مصیبت ها و بدبختی هایی که بر سر ملت ایران اومده باعثش دو چیزه، یکی صدور انقلاب و هزینه هایی که متحمل این صدور میشود و یکی انرژی هسته‌ای که شامل تحریما و بقیه مسائل میشود.
جوانی هستم 28 ساله از استان فارس شیراز، برای مدرک مهندسی میکانیک و بیکار. خواستم بگم تنها آرزوم به عنوان یک جوان ایرانی اینه که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه و والدجاش سران مملکتیمون جنگ بشه و همسال من که کرایه تاکسی هم نداریم بریم کشته بشیم تا حداقل بار مشکلات ناشی از وجود ما که روی دوش خانواده هامون سنگینی میکنه کم بشه و هم خودمون از این بنبست بی انتها خلاص بشیم. متاسفم برای مملکتی که بزرگترین آرزوی جوان تحصیل کردهش این باشه.
در رابطه با مذاکرات جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک باید بگم به نظر من تنها یک راه وجود داره. جمهوری اسلامی باید فعلا از ساخت بمب اتمی صرف نظر کنه و آمریکا هم کینه هجوم به سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 444 روزه را بدون معذرت خواهی سران جمهوری اسلامی بپذیره. باید امیدوار بود که به خاطر صلح در خاورمیانه و به بود شرایط زندگی در ایران هر دو طرف از خواستشون کوتاه بیان. با تشکر از شما.
آقای خامنه‌ای چرا میگید که 25 هزار میلیارد قاچاق رقم عجیب غریبیه؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن، یعنی شما خبر ندارید؟ چرا هر وقت میخوایم به شما اعتماد کنیم ما رو ناامید میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مسئله گاه تلخ و گاه شیرین افزایش دستمزدها. فرامرز توفیقی مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران روز شنبه اعلام کرد که کارفرمایان در مذاکرات امسال شورای عالی کار خواستار افزایش 15% حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. به گزارش خبرگزاری میر در صورت تصویب پیشنهاد کارفرمایان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 90,000 تومان افزایش خواهد یافت. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 609,000 تومان است. بهروز کاروانی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار با افزایش بیش از 15% حداقل دستمزد ماهانه کارگران مخالفت کردند. آنان در توجیه این مخالفت به کاهش نرخ تورم در ایران اشاره کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم در ایران ماه به ماه در حال کاهش بوده و حتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش اعلام کرد که نرخ تورم در بهمن ماه 0% بوده است. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش‌های رسمی در مورد پایین آمدن نرخ تورم را غیر واقعی و غیر قابل قبول توصیف می‌کند.
اول سال بنزین 10% گرون کردن، همین حالا مرغ گرون شده به 8000 تومان رسیده که تا چند وقت پیش 4000 تا 5000 تومان بوده. حقیقتش اینه که به طور واقع تورم یعنی کم شدن قدرت خرید مردم و همین حالا مردم به طور واقعی اقلام زیادی از سر سفره‌هاشون جمع شده. من نمیدونم اینا تورم رو چه معنا میکنن که میگن تورم رو 0 کردیم یا 15% کردیم.
به نوشته خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران نیز با طرح این پرسش که نرخ تورم 0% از کجا آمده است افزود چرا کارگران سبد معیشت با رشد قیمت 0% را نمیبینند. بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در حالی ادامه دارد که ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که دو معیار برای تعیین این دستمزد باید در نظر گرفته شوند، یعنی نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار. به گفته مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران، کارفرمایان تنها به معیار نخست یعنی نرخ تورم استناد کردند. اما هزینه ماهانه یک خانوار چقدر است؟ در این ارتباط آمارهای گوناگونی در رسانه‌های ایران انتشار یافته که از 1,700,000 تومان تا بیش از 3,000,000 تومان متغیر است. آقای احسانی راد:
سرسری دو ماده 41 قانون کار روی سبد هزینه تاکید داره که یک خانواده 4 نفره بتونه شرافتمندانه زندگی بکنه و این چیزیه که نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت 3 میلیون تومان تا 3 میلیون 200 تومان تا 3 میلیون 500 تومان این رو اعلام کردن به طور رسمی. ما کارگرا روی این مسئله که فاصله سبد هزینه با حداقل دستمزد 3 میلیون تومانه تاکید داریم.
به رغم این مسائل، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش به ایسنا گفت که دستمزد 609 هزار تومانی کارگران یکی از منطقی ترین و بهترین دستمزد هاست. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
بازنشسته کارگر و تمام نیروهای کار از معلم و پرستار گرفته همه اعتراض دارن روی دستمزد و روی مسئله معیشتشون، چیزی که عیان چه حاجت به بیانه. همین یکی دو ماه پیش ما دیدیم ایران خودرو اعتصاب کرد برای دستمزد، پارس خودرو بود، واگن سازی بود و همین چند روز پیش فولاد اصفهان بود و کارگرای صفا پروفیل و دیگر شرکت‌ها از اقصی نقاط ایران، از اصلیه گرفته از جنوب ایران تا شمال ایران، بایستی به این واقعیت تن بدن و بتونن مسئله اصلی که معیشت کارگره، دستمزد کارگر رو حل بکنن.
در این میان فرمرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که اگر شورای عالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین دستمزد اعمال کند، نمایندگان این مجمع و نیز تشکل‌های شرکت کننده در شورای عالی کار هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنند. از سوی دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران نقاش استان البرز در بیانیه مشترکی با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی کارگران ایران، خواستار افزایش سطح دستمزدها برای سال آینده شدند. در این حال به گزارش برخی از رسانه‌ها، کارفرمایان و نیز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستاران شدند که افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای صورت نگیرد که هزینه تولید را افزایش دهد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم و به سنت مجله شامگاهی در پایان نیم ساعت نخست مجله شامگاهی میریم سراغ دنیای ورزش، همکارم فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
وزیر ورزش و جوانان ایران با اشاره به عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید دو تیم سرخابی پایتخت میگوید اگر تیم‌های پرسپولیس و استقلال خریداری نداشته باشند مجبوری مطابق روال گذشته آنها را اداره کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود گودرزی روز شنبه در مورد وضعیت واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی گفته باید شرایطی را ایجاد کنیم تا برای این دو تیم خریداری پیدا شود. در غیر این صورت در مورد این دو باشگاه مثل سابق عمل خواهیم کرد. سازمان خصوصی سازی مبلغ واگذاری هر کدام از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را 290 میلیارد تومان اعلام کرده که دو هفته پیش در پایان مهلت مزایده اول هیچ سرمایه گذاری برای خرید این دو باشگاه پا پیش نگذاشت. دو بازیکن تیم ملی اسکی ایران به دلیل مشکل خروج از کشور از همراهی این تیم برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره جنوبی باز ماندند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اسکی آلپاین ایران شب گذشته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی کره جنوبی شد که دو ملی پوش جوان محمد کیادربندسری و مرتضی جعفری به علت مشکل خروجی مربوط به سربازی در فرودگاه تهران جا ماندند. تیم فوتبال نایمخن در لیگ دست دوم هلند با حضور بازیکن ملی پوش ایرانی خود علیرضا جهانبخش شب گذشته با پیروزی 3 گله برابر رودا کرکرات صدرنشینی‌اش را در جدول تثبیت کرد و در آستانه صعود به لیگ دست اول قرار گرفت. جهانبخش در این بازی 79 دقیقه برای تیمش در میدان بود. در جدول لیگ دست دوم هلند نایمخن با 71 امتیاز در صدر ایستاده و رودا با 54 امتیاز دوم است. تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب 115مین سالگرد تأسیسش را در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ جشن گرفت و در اولین دیدار هفته 23 بوندسلیگا 4-1 تیم کلن را شکست داد. بایرن با این پیروزی با 58 امتیاز همچنان بدون رقیب نزدیک در صدر جدول ایستاده. بازی‌های هفته 23 امشب پیگیری می‌شود که در یکی از آنها دیدار سنتی بورسیا دورتموند با شالکه در برنامه است. به هفته 25 فوتبال لایگا اسپانیا دیشب با پیروزی یک گله اسپانیول برابر کوردوبا آغاز شد و در ادامه امشب بارسلونا تیم دوم جدول در خانه تیم فانوس به دست و ته جدولی گرانادا به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش همکارم فریبرز غریب رسیدیم به ثانیه‌های پایانی بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. نیم ساعت دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد، جایی که میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. قبل از اون اما میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم فهیمه خضر حیدری.
سپاسگزارم کیوان. سلام بر شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله حساسی رسیده، اما اختلافات زیادی به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتواند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کند. یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما مسائل دشواری همچنان باقی است و انتظار نمی‌رود در مذاکرات این هفته توافقی حاصل شود. قرار است مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا این هفته بار دیگر با حضور وزرای خارجه و کارشناسان دو کشور در سوئیس انجام شود و پس از آن روز پنجشنبه ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو خواهد کرد. آمریکا، کانادا و رهبران کشورهای اروپایی قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را محکوم کردند. بوریس نمتسوف شامگاه جمعه در مسکو به ضربه گلوله کشته شد. او در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین معاون رئیس جمهوری روسیه بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قتل او را محکوم کرد و خواستار تحقیقات بیدرنگ و شفاف در این مورد شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز بوریس نمتسوف را دوستی نزدیک و پلی بین دو کشور توصیف کرده است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته است که آقای پوتین این قتل را محکوم می‌کند و دستور تحقیقات صادر کرده است. در قاهره دادگاه روز شنبه حماس را سازمانی تروریستی اعلام کرد. این دادگاه دو ماه قبل شاخه نظامی حماس موسوم به گردان عزالدین قسام را گروهی تروریستی اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادگاه حکم خود را با شکایت شاکیان خصوصی صادر کرده که حماس را متهم به کمک به گروه‌های جهادی در صحرای سینا کرده بودند. حماس حکم دادگاه را خطرناک و تکان دهنده خوانده است. و به نوشته روزنامه تورنتو استار، دولت کانادا در حال بازبینی قانون پناهندگی این کشور و امکان لغو اقامت دائم آن دسته از افرادی است که به این کشور پناهنده شدند اما بعداً به سرزمین اصلی خود رفت و آمد می کنند. بر اساس کنوانسیون سال 1951 ژنو، هر کس که به دلایل دینی، مذهبی، عقیدتی، سیاسی، نژادی و مانند آن در کشور خود با خطر شکنجه، زندان و مرگ مواجه باشد، می تواند از کشورهای امن و آزاد درخواست پناهندگی کند. به گزارش روزنامه تورنتو استار، دولت کانادا معتقد است پناهندگانی که دارای اجازه اقامت دائم هستند اما به همان کشوری رفت و آمد می کنند که مدعیند در آن امنیت نداشتند، دروغ گفتند. و خبر آخر این که در ایران کانون نویسندگان خبر داده است که یکی از ارگانهای امنیتی روز جمعه 8 اسفند ماه بار دیگر مانع از برگزاری نشست این کانون شده. کانون نویسندگان ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته است در شرایطی که حق استفاده از مکانهای عمومی را ندارد، سالن یک رستوران را برای برنامه ادبی خود به عنوان عصر ترجمه اجاره کرده بود، اما یک ساعت پیش از آغاز برنامه مأمور یکی از ارگانهای امنیتی به این سالن مراجعه کرده و به مسئولان آن گفته است که جلسه کانون نویسندگان نباید برگزار شود. کیوان
ممنونم. تا این خبرها را از فهیمه خضر حیدری شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. من کیوان حسینی از شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه دیدگاهی که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده رو با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ایران زنده باد!
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این صدای عده‌ای از حامیان اعتراض‌های سال 1388 ایران است در حاشیه مراسم ختم خواهر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در هفته گذشته در تهران. حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران نمادین اعتراض‌های سال 1388، وارد سال پنجم خود شد. برای تحول طلبان ایران رفع حسر باید وسیله باشد یا هدف؟ راه و چاه رفع حسر کدامند؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعیان در قم. مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد، اینک در واشنگتن. و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. های منتظری، کوشش ها و نامنگاری های امثال شما و ابراز عقیده های امثال علی مطهری نماینده مجلس و میانجیگری غیر علنی بعضی مراجع و نهادهای دیگه برای پایان دادن به حصر در این 4 سال تا چه حد به نظر شما مؤثر بوده؟
بعد مؤثر بوده که خب مشخص حصر برداشته نشده، ولی از این نظر که مشخص شده که یک خواست ملی هست در واقع و بسیار گفتگو شده در این مورد، از این نظر موفق بوده. و از این نظر که حاکمیت که این حق رو به وجود آورده هیچ جواب منطقی نداره بده، یعنی این نشونه شکست است که اصولا این انقلاب که به وقوع پیوست قرار نبود چنین مواردی پیش بیاد که منتقدین و خیرخواهان به جور این که ابراز عقیده میکنن سلب آزادی بشن و محصور بشن و زندانی بشن. به هر چه میگذره شکست این جمهوری اسلامی هست که آیت الله منتظری در سالهای اواخر هم بهشون اعلام کردن که الان دیگه نه جمهوری هست و نه اسلامی. و این هرچه گذشته هرچه این نامه‌نگاری‌ها بیشتر شده البته هست و جواب مثبت داده نشده، این مشخص شده که از خواست مردم، خواست نمایندگان مردم، خواست افکار عمومی ارزشی نداره. در این شکست اون اهداف انقلاب هست در سال 50 انقلاب به پیروزی رسید و قرار بود که حاکمیت مردم بشه، یعنی اینکه خواست یک نفر باشه و هر کس مخالفت کرد سلب آزادی بشه و سرکوب بشه. البته خب این هست از این نظر جواب داده که دیگران شاید ساکت شدن، ولی این پیروزی نیست، این شکست هست چون انقلاب به خاطر این به وقوع نپیوسته یک چیزی میذاره و یک چیز دیگه بیاد و اون ارزش هایی که قرار بود احیا بشه اونها با شکست میواجه.
آقای منتظری، اما طرف مقابل میگه که این حصر موقعی اتفاق افتاد که یک سال بعد از اون اعتراضات سال 88 این رهبران میخواستند که وارد مرحله‌ای بشن در 25 دی که همزمان بود با بهار عربی که کیفیتاً مرحله دیگه‌ای بود و همون انقلابی که شما نگرانش هستین ممکن بود که به مشکل بر بخوره. آیا این نگرانی های اونا رو شما براش حساب خاصی باز میکنین یا نمیکنین؟
نه، اگر صحبت هست که حکومت قانون باشه خب این حرکت ها و این راهپیمایی که مخل به احکام اسلام نباشه و مسلحانه نباشه این طبق صریح قانون اساسی آزاده. مثلا رهبران جنبش صدر میخواسته رو مطرح کنن و از مردم بخوان که راهپیمایی آرام داشته باشن و در مقابلش مخالفینشون میتونن این کار رو بکنن و از مردم بخوان بلیط راهپیمایی در واقع جواب بدن که خونسا بکنن نظرات اون رو، ولی این کار نشد. این یک طرفه بود و در واقع اون حرکت آرام قانونی این بزرگوارا سرکوب شد و با حصر اونها جلوی ادامه اون گرفته شد و این باید شکست هست که در مقابل حکومت قانون بیان و قرضهای شخصی رو اعمال کنن و اونها رو حاکم کنن، قرضها رو حاکم کنن به جای حاکمیت قانون.
بسیار خوب آقای منتظری. آقای واحدی، مخالفان حکومت چه نقاط قوت و ضعفی در پیشبرد خواست رفع حصر داشتن در این 4 سال به نظر شما؟
شاید بشه با بزرگترین موفقیتی که برای معترضین، منتقدین، حتی کسانی که قائل به جنبش سبز نیستند، قائل به اصلاح طلبی هم نیستند، کسانی که به هر حال به نحوی انتقاد و اعتراض به حکومت دارند، بزرگترین موفقیتشون این بوده که حکومت تزلزل خودش رو نشون داده و ترس خودش رو نشون داده. ببینید الان خود شما اشاره کردید به صحبتی که آقایون کردن و گفتن که این حصر زمانی اتفاق افتاد که از یک سال خورده از موضوع جنبش سبز گذشته بود و بهار عربی یا به قول آقایون بیداری اسلامی اتفاق افتاده بود، نگرانی‌ها ایجاد می‌شد. خب اگر حکومتی این حرفو میزنه اعتراف میکنه شرایطش مانند همون حکومت‌های سرنگون شده متزلزل عرب هست، از هر نوع تحرک میترسه. یا این اعتراف دروغه برای سرپوش گذاشتن برای کار غیر قانونی همونطور که آقای منتظری اشاره کردن، یا نه واقعیته. هر کدوم باشه، اگر حکومت ناچارش اعتراف کنه که دروغ گفته، این خودش موفقیت یک حکومتی که در ذاتش دروغگویی هست و سمبلش میشه احمدی نژاد قربانی شد، این ذات حکومت هست. اگر اعتراف به دروغگویی بکنن، این موفقیت برای کسانی که تا حالا به این حکومت نمیتونستن ثابت کنن دروغگوییشو. اگر هم نه اعتقاد داشته باشن که به خاطر تشابه شرایط جمهوری اسلامی با حکومت‌های متزلزل و دیکتاتور عرب ناچار شدن جلوی دعوت به تجمع 25 بهمن رو بگیرن و بعدش سران نمادین جنبش رو به حبس ببرن، این هم اعتراف اینه که شرایطشون مثلونه، یعنی در واقع این بزرگترین موفقیته. اما من اجازه میخوام یک نکته اشاره کنم. آقای منتظری اشاره فرمودن که حکومت به خواست مردم بی‌توجهی کرده. ایدئولوژی این انقلاب و این جمهوری اسلامی بر اساس گفته آقای خامنه ای، آقای مصباح یزدی، آقای مصباح یزدی به صراحت میگه اصلا مردم چه حقی دارن که بخوان حقو به کسی که واگذار کنن؟ مردمی که حقی نداشته باشن حق اعتراض هم ندارن. به همین جهت از جهت حکومت این نکته درست و بدیهی که من با آقای منتظری و شما بهش اشاره میکنیم، از جهت حکومتی که ایدئولوژیش آقای مصباح یزدی اصلا موضوعیت نداره. و نکته آخر من عرض کنم، ببینید حکومت بارها گفته که 9 دی سال 88 فتنه جمع شد. اگر فتنه جمع شد، این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حبس رو بردن و به قول خودشون بر اساس یک مسببه ضرورتی شورای امنیت ملی، معنیش اینه که فتنه جمع نشده. یعنی اون دروغی که درست کردن به عنوان راهپیمایی 9 دی، راهپیمایی حکومتی، معنیش اینه که اون خودشون هم میدونن اون یک نمایش بود و هیچ تأثیری بر استحکام حکومت یا تضعیف مخالفان نداشته.
ممنون آقای واحدی. آقای برزین، حالا یه نفری که متفاوت فکر میکنه با آقایان واحدی و منتظری از اون طیف حکومت که معتقد به ادامه حصر هستن، میتونه بگه که چی شد که برخلاف نظر بسیاری از این معترضان جنبش سبز که شعار میدادن به موسوی و کروبی اگر دست زده بشه ایران قیامت میشه، حکومت موفق شد بدون هزینه خیلی بالایی این سه نفر رو محصور کنه؟ آیا اشتباه محاسبه‌ای به نظر شما در فرض مخالفانی نظیر آقای واحدی یا آقای منتظری هست یا نیست؟
البته هر دو طرف اشتباه کردن، ضرر برای هر دو طرف بود. من طبق سوال شما به اشتباه برخی از گروه های اصلاح طلب اشاره میکنم. ببینید، به اعتقاد من بزرگترین اشتباه اجازه دادن به دو قطبی شدن شرایط اجتماعی بود. یعنی حتی قبل از روز رأی شواهدی دیده میشد که درگیری و خشونت در راه هشدارهایی که طرفین میدادن، روزنامه کیهان، نشریه صبح صادق و سپاه پاسداران سیگنال‌های خطرناک و منفی میدادن، تهدید به سرکوب و اعمال خشونت میکردن. این سیگنال‌ها نادیده گرفته شد و یک خوشبینی و ساده اندیشی وجود داشت، همون ساده اندیشی که در بهار عربی دیدیم، که اجازه داد تحولات به تدریج تندتر و تندتر بشه و سپس سیل تحولات دو طرف رو با خودش ببره. اشتباه دیگه این که اصلاح طلبا در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کردن. یعنی تصور میکردن که هم در سطح خیابان و هم در سطح نهادهای سیاسی میتونن اوضاع رو برگردونن، ورق رو برگردونن. ارزیابی غلط به همین شکل از قدرت نیروهای حکومت و قدرت سرکوب حکومت داشتن. ببینید، حکومت های مثل ایران و مصر و سوریه حد و مرزی برای سرکوب قائل نمیشن، اگه لازم باشه با بمب بشکه‌ای تهران پارس و نارمک رو هم صاف میکنن. اینم یه اشتباه بزرگ دیگه بود. و اشتباه سوم این که از رادیکال شدن جنبش خیابانی رو پیش بینی نمیکردن. فکر میکردن که میتونن تظاهرات و راهپیمایی ها رو مهار کنن، مدیریت کنن، آرام بیان، آرام برن. همین اشتباهی بود که طی چند سال گذشته ما شاهد بودیم در خاورمیانه اصلاح طلب ها و میانه روها کردن. یعنی فکر کردن میتونن جنبش های خیابانی رو مدیریت کنن، ولی فقط راه رو برای رادیکال ها و تندروها باز کردن. حالا ایران شانس بود، نیروهای متعادل دو طرف قوی تر بودن، تونستن اوضاع رو به نحوی جمع بکنن، وگرنه ما هم میتونستیم سناریوی مثل سوریه و مصر داشته باشیم. به هر حال این عوامل موجب شد که یک استراتژی دقیق نداشته باشن، نتونن اهداف مرحله‌ای بلند مدت کوتاه مدت خودش رو با تاکتیک‌های انعطاف پذیر دنبال بکنن و همه اینها اشتباه در محاسبه بود.
متشکرم آقای برزین. آقای منتظری، اگر با توجه به نقد آقای برزین به راهکارهای بسیاری از اصلاح طلبان توصیه‌ای بخواید به مخالفان حکومت بکنید برای آسون کردن رفع حصر، چه اقدامهای شایسته، زیبنده و مؤثره که احیانا مخالفان میتونن با کاربرد اونها نتایج بهتر و بیشتری از اون چیزی بگیرن که در این 4 سال گرفته شده؟
فکر می‌کنم همون ادامه روش‌های اصلاح طلبانه، یعنی خواستن از مقامات و تکرار اون و پخش نامه‌های با امضا
و مشخصات و در هر روز هر جا این خواسته رو تکرار کردن که فراموش نشه. غیر از این راهی ما نمیشناسیم، چون میخوایم اصلاح بشه. ما همه براندازی نیستیم و فکر میکنم در این مسیر حکومت واقعا اشتباه میکنه. یعنی الان درست فرد آزادی کرده از این سه بزرگوار و در این سن و در این وضعیت سلامتی که هستن خب ضربه به شما وارد میشه، ولی عمده خسارت رو خود نظام میگیره. یعنی الان آقایان موسوی و سرلوبی خانم رهنورد در هر روزی که در حصر به سر میبرن در واقع یک اطلاعیه دارن صادر میکنن که ببینید برای چیز از این خل بازدری کردن. مگر ما خلاف قانون اساسی عمل کردیم؟ مگر ما غیر از انتقاد و غیر از خیرخواهی و غیر از سخنان مشفقانه چیز دیگری خواستیم؟ بیشترین ضرر حکومت داره میبره. بعد هر چه تدوین بشه این و پخش بشه و از جمله خدمات همین کاری که شما میکنید و میزگرد میگذارید بخش میگذارید اینها موثر در رفع هست. وگرنه چون اصلاح طلب موثر راه دیگری نمیشناسید. فقط خواستن و اینکه اصرار کنیم بر حقوق حقه و قانونی خودمون.
عنایت کردید به اون بخشی که آقای برزین گفتن که اون خیابونی شدن اعتراضات یه تهدیداتی رو ممکن بود در بر داشته باشه که نظیرش رو در همون کشورهای عربی بعد از اونچه بهار عرب نامیده شد دیده شد؟
بله، خب این همه خسارت بود برای ملت که اینجور سرکوب بشه و افرادی به زندان برده بشن. الان من عنوان یک ایرانی که در مقابل خبرگزاری خارجی قرار میگیرم واقعا احساس شرمندگی میکنن که ببینم یک هموطن من اومده هموطن دیگر رو به جرم ابراز عقیده سرکوب کرده و با تون به سر اون زده، اون رو دستگیر کرده، شکنجه کرده و بعضا افراد رو زیر شکنجه کشتن. این خسارت بزرگی هست و اگر پیش نمی اومد خیلی بهتر بود، ولی خب این قابل پیش بینی نبود. یعنی لاغر دوستان منش کنون پیش بینی نمی کردن و فکر نمی کردن یک اعتراض آرام چنان برخورد خشنی و جواب خشنی رو بگیره. حالا آقای برزین درست می فهمن اگه افراد جامعه شناخت می اومدن و افراد سیاسی و افراد خبره پیش بینی شاید جور دیگه عمل می شد، ولی این حسن زنی که بود به مقامات کشور و حتی مقامات مسلط می نبید که چنین سرکوب بشن که اصلا قابل گفتگو. یعنی هر وقتی من این خانواده هایی که خسارت دیدن می بینم که از جمعه چند تاشون در مراسم ختم پدر ستار بهشتی بودن، مواردی که نقل می کنن واقعا دست شرمندگی که به اسم یک نیروی مأمور جمهوری اسلامی چه اثر این جوان های مردم آوردن. ولی این به نظر من به این مقدار قابل پیش بینی نبود.
بسیار خوب آقای منتظری. آقای واحدی، رگه ها و جناح هایی در حکومت های اقتدارگرا گاهی منافعی دارن در اینکه رقابت سیاسی رو در چارچوب تهدید امنیتی تعریف کنن و در نتیجه دست به سرکوبی بزنن. از سوی دیگه مخالفان مصالحه پرهیز، انحلال طلب یا برانداز هم گاهی این نگاه آخر و زمانی رو دارن که هرچی وضع بدتر بشه بهتره و اقداماتی مثل رفع حصر سوپاپ اطمینان و تغییر اساسی رو عقب میندازه. گمان کنید این تلقی هم حصر و هم رفع حصر رو به یک بازی برد باخت تبدیل کرده از دو سو؟
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که بعد از انتخابات مطرح شد این بود که ثابت بشه رگه هایی در حکومت هستن که دنبال خشونت و افراطی کردن مثلا یا نه اراده حکومته. من معتقدم این اثبات شد که اراده حکومته، یعنی اینکه شخص آقای خامنه‌ای گروداره این حرکات هست. اینو دیگه کسی نمیتونه تکذیب کنه. شاید سوای مسائل دیگه، آقای خامنه‌ای یکی از فریادهایی که روز 29 خرداد سال 88 نوازجان کشیدیم بود که چرا به رئیس جمهور محبوب ما گفتن دروغگو. امروز ثابت شد که نه تنها احمد نژاد دروغگوه، بالاتراش هم دروغن. ممکنه شما بگید این خیلی خوب حکومت متزلزل نکرده. من میگم متزلزل کرده. مگر وقتی حکومت ساقط میشه یا ناچار به وضعیت تغییرات میشه از کجا میشه؟ وقتی که ماهیتش بر مردم فاش میشه. یه حکومت مثل حکومت جمهوری اسلامی طرفداران عقیدتیش نگرششون به نظر من میشه از اینکه نیروهای مسلحش نگرش دارن. هنوز هستن افرادی که اعتقاد دارن حکومت اسلامیه، به خاطر اگر مثلا گرسنگی میکشن، اگر آقای محسن، من فامیلش یادم رفت، همین کسی که در کهریزه کشته شد، پدرش هم از افراد حکومتی هستن،
محسن روح الامینی،
اگر بچه‌شون کشته شد در راستای حفظ نظام و تقویت نظام، خب یه همچین افرادی قطعاً کم کم به تدریج شما ریزش ها رو دارید می‌بینید. ریزش ها دیگه رسید آقای ناطق نوری، آقای واعد تبسی دیگه ریزش آقای احمد منتظری و آقای عبدالله نوری نیستن، ریزش حکومت الان آقای ناطق نوریه. و این به نظر من پشتوانه حکومت رو خالی میکنه و این موفقیت برای مردمی که دستشون به جای بند نیست با حکومت سرکوبگر مواجه هستن. ضمن اینکه من یه تعریضی با اجازه آقای برزین به فرمایششون دارم، من که اولا اعتقاد ندارم تظاهر کنندگان به طرف خشونت رفتن، حکومت همش خشونت رو درست کرد، ولی ستار بهشتی که آقای منتظر اسپوردن کجا خشونت کرد؟ این حکومت کشش، خشونت در ذات این حکومته، عدم تحمل در ذات این حکومته، کشتن موافق در ذات این حکومته. ما هزار تا بیم که مردم باعث شدن یا اون تظاهر کنندگان آشرا باعث شدن حکومت سرکوب کنه، مگه جاهای دیگه دنیا تظاهرات نمیشه؟ اصلا این که ما چک سفید امضا به حکومت بدیم، میگه اگه تو خیابون به فرد در میان یه جمعیت میلیونی 5 نفرم خشونت کردن، حکومت حق داره همه میلیون رو سرکوب بکنه، به نظر من خیلی با منطق جور در نمیاد. بله با منطق این حکومت جور در میاد که بگن برای خودشون هم اعتراف کردن که خشونت از دو طرف بود. من اصلا برخلاف آقای خاتمی که عذرخواهی کردن و خواستار عذرخواهی دو طرف شدن، معتقدم فقط یک طرف باید عذرخواهی کنه، اون طرفی که سرکوب کرده، اون طرفی که قانون اساسی نیمبند خودش رو زیر پا گذاشته، اجازه تظاهرات نداده، اون کسی که تظاهرات آرام 25 خرداد 88 رو تحمل نکرده و در برابر پایگاه بسیج تیراندازی به مردم کرده. اینها به نظر من، شما ممکنه بگید موفقیت نیست، من میگم موفقیته، به این دلیلی که برای اینکه یک حکومت ناچار به اصلاح بشه یا بر اثر عدم اصلاح پذیری سرنگون بشه، یکی از راه‌های اولش اینه که کسانی که حامیش هستن و کسانی که بی‌طرف هستن شناخت پیدا کنن و بفهمن که ادامه این حکومت چه ضررهایی براشون داره. از نظر من پس این موفقیت.
آقای برزین، چه ضرری به حال حکومت داره که حصر این سه رو هم مثل حصر آیت الله منتظری بالاخره پایان بده؟
خب شرایط یک فایده هایی و یک ضرر هایی و یک ترس هایی برای حکومت داره. فایدهش اینه که اعمال قدرت میکنه، نمایش قدرت، پیامش اینه که ما گروگان میگیریم، زورمون میرسه، هر کسی هم در برابر نظام دسته زندانی میکنیم، هیچ کسی هم زورش به ما نمیرسه. این استدلال طرفداران هست، اعمال زور و قدرت و تهدید که این ملت حواستون جمع باشه، اگر مخالفت کنید، اگر خلاف نظر ما رو بگویید، آخر عاقبت شما پشت میله های زندانه. خب این یه فایده ای هست برای حکومت، اما در این حال هست برای حکومت ضرر هم داره، یعنی استمرار هست برای حکومت هزینه داره و حفظ شرایط موجود برای نظام هزینه داره و پس عاقلانه هست که در این مورد تجدید نظر بکنن. هزینش چیه؟ هزینش اینه که مسئله سیاسی حل نشده، استخوان لای زخم، مردم فراموش نکردن، پرونده آقای منتظری نیست که سالهای سال کسی بهش توجه نکرد، کروبی و موسوی همتراز قدیسین و شهیدان و مصدقها و مدرسها شدن و بخش عظیمی از توده مردم سر این مسئله دلخوری دارن و به این رهبران به لحاظ عاطفی دلبند هستن، در حالی که حل مسئله هست موجب آرامش و ثبات بیشتر در نظام و کشور خواهد شد و میان حکومت و مردم نوعی اطمینانی ایجاد خواهد کرد. مثلا اگر آقای خامنه‌ای به فرض پا پیش بگذاره و این مسئله رو به شکل آبرومندانه حل بکنه برای دو طرف، خود تاریخ به نفعش قضاوت خواهد کرد. اگر حکومت این کار رو در شرایط موجود نمی‌کنه، من فکر می‌کنم به لحاظ به این خاطر که می‌ترسه که این آزادی سازی به معنای ضعف و شکست تلقی بشه و اپوزیسیون به مردم رو جدیدتر و بیباکتر کنه در برخورد با حکومت، و این که شرایط آزادی این زندانیان مشخص نیست، آیا به این معنیه که موسوی و کروبی میتونن برگردن در رهبری یک جنبش وسیع قرار بگیرن و چند میلیون نفر رو دوباره تو خیابون‌ها بکشن، و یا نه موسوی و کروبی در یک چارچوب از پیش تعیین شده و مورد توافق طرفین حضور اجتماعی خواهند داشت؟ این نکات دانسته نیست، نمیدونیم، و حکومت هم به همین دلیل از حل مسئله یعنی رفع حبس وحشت داره.
آقای منتظری، الان در پرسش از آقای برزین درباره حصر پدر شما آیت الله منتظری پرسیدم، از این تجربه میشه نتیجه گرفت برای پیدا شدن راهی برای رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد؟
هر چه آیت الله منتظری وقتی صورت گرفت که نظام احساس کرد که ایشون دیگه فرسوده شده و دیگه از رفع هست مشکلی به وجود نخواهد آورد، و حرکت های هم شد، از جمله 110 نفر نمایندگان مجلس ششم نامه رسمی نوشتن و خواستار رفع هست شدن، نامه تاریخی رو اصلا تاریخ اصفهانی نوشت، و وقتی هم که ایشون رفع هست شد به انجام وظیفه ادامه دادن، یعنی سخنرانی نکردن ایشون مثل سخنرانی 13 رجب، و تمام اطلاعیه های ایشون این نظر بود که باید اون اهدافی که انقلاب برای اون صورت گرفت اونا احیا بشه، و اینجور نبود که ما بخواهیم یک حکومتی برود و حکومت دیگری برود و اسم اون اسلام باشد و همون کارهای قبلی رو تکرار بکنیم. هیچ وقت ایشون عقب نشینی نکرد از اون عقایدی که داشت و جلوه تعقیده میکرد، ولی نظام وقتی رفع هست کرد که احساس میکرد که ایشون فرسوده شده و دیگه اون آقای منتظری سابق نیست، ولی تا حدودی من فکر میکنم اشتباه میکردن، یعنی ایشون اظهار نظرهاشون و صدور اطلاعیه‌هاشون در همون
حوادث سال 88 هم به طور کامل داشتن و تا آخرین روزهای عمرشون این روش رو ادامه دارن و اون چیزی که به نظرشون حق میرسید احراز میکنن.
آقای واحدی، اگر قرار بشه برای آماده سازی زمینه رفع حصر حکومت و مخالفانش بر سر مقررات یک رقابت سیاسی سالم عاری از تهدید امنیتی برای هر دو طرف به توافق برسن، فرمول این توافق به نظر شما چی هستن؟ همچین فرمولی پیدا میشه یا نه؟
من فکر می‌کنم قبل از این باید مشخص کنیم رفع حصر هدف یا نخیر. هدف چیز بزرگتریه. هدف اون چیزی که اصلا آقایون به خاطرش رفتن در حصر. هدف این بود که دروغگویی از حکومت رخت ببنده. هدف این بود که همین عرض میکنم قانون اساسی با هزاران اشکالش همین قانون اساسی اجرا بشه. آیا حکومت حاضر این کارو بکنه؟ همین امروز وقتی که به طور غیر قانونی میان میگن آقای خاتمی تصویرش نباید پخش بشه، بیانیش نباید پخش بشه، خبر از منتشر نشه، حد اکثر کاری که رئیس جمهور حقوقدان ایران میکنه یه تصویر با آقای خاتمی میده. یعنی حتی ایشون نمیاد رسما دیگه، همین آقای روحانی که وقتی در مورد وزراش صحبت میکنن میاد میگه جهنم برید فریاد میکشه، حاضر نمیشه حرف بزنه. مشکل اینه به نظر من اگر ما هدف رو بذاریم رفع حس ضرر کردیم. همین الان هم اگه آقایون تن به خواسته حکومت بدن یقینا رفع حس انجام میشه. مشکلی که خود آقای خامنه‌ای اعتراف کرده میگه آقایون حاضر به اعتراف نیستن. اگه آقای خامنه‌ای نگفتن که سخنرانی که آقایون حاضر به اعتراف نیستن برای اشتباهشون، یعنی توقع حکومت چون نخیر فعلا جهده دست یک نفر در ایران که اون یه نفرم دست زیر ساطور نیروهای سرکوبگر به خاطر اینکه مدیونشون هست، ایشون هم داره میاد میگه آقایون باید توبه بکنن و بعدم سکوت بکنن. به نظر من تا زمانی که قرار برای اینکه فرد تصمیم بگیره اینکه ما هدف رو برای حس بذاریم یک گمراهیه و یک آدرس غلط دادن. برای اینکه عرض میکنم اصلا چرا حس اتفاق افتاد؟ اگر قرار بود برگردیم اینکه آقایون حرف نزنن، سکوت کنن و عدم وجود تهدیدات امنیتی واسه تعریف حکومت قبول بکنن، اصلا حس اتفاق نمیافتاد.
آقای برزین، شما در پاسخ پرسش اول گفتین اشتباه از دو طرف بوده. حالا چگونه میشه مقاومت جریان نوه دی رو که اعتراضات 88 رو فتنه نامگذاری کرده که از نظر حامیان جنبش سبز نامی توهین‌آمیزه در برابر رفع حصر خونسا کرد و رئیس جمهور که به گفته آقای واحدی در انتخابات 1392 به نظر بسیاری علائمی فرستاد و وعده رفع حصر به نظر آمد، این علامت ها چه گامی در راه این کار میتونه برداره و آیا باید اصلا هدف باشه نباشه چجوری؟
ببینید یک تقسیم کار باید بشه بین نیروهای سیاسی و حکومت و در جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبانی که دولت رو سر کار آوردن. در شرایط موجود وظیفه دولت ادامه استراتژی بلند مدتی است که از اول دنبالش بوده، یعنی دستیابی به یه توافق هسته‌ای، بهبود اوضاع اقتصادی، انجام رفرم‌های اجتماعی و سیاسی از جمله رفع هست. این ترتیب کارش بوده. اما وظیفه نیروهای اصلاح طلب خارج از دولت متفاوته، یعنی در سطح فعالین احزاب و رسانه‌های اصلاح طلب به نظر من باید به دنبال یک معامله سیاسی با اصولگرایان و از جمله آقای خامنه‌ای باشن، یعنی بیان این معامله رو تعریف کنن، شرایط آزادی زندانیان سیاسی و انتظارات دو طرف، نگران ها و وحشت های دو طرف رو مشخص کنن و یک بازی برد بود رو تعریف کنن. حالا در مورد این مسئله که یک نوع اعتماد سازی با دست راستی باید بشه، در این مورد البته الان تفاوت نظر وجود داره، اما باید قبول بشه مثلا از جمله که آزادی زندانیان سیاسی نباید به معنای بازگشت به نقطه صفر و تشکیل جنبش‌های خیابانی از روز اول باشه. برای اینکه به یک بازی برد برد از پیدا بشه احتیاج هست که هزینه‌هاش هم طبیعتا پرداخت بشه، یعنی دو طرف معترف بشن به اینکه اشتباهاتی مرتکب شدن، حاضر بشن که از منافع جناحی خودشون بگذرن، قبول کنن که در ایجاد اون بحران در حال نقشی داشتن. همه اینها بخشی از یک روند اعتمادسازی است و به اعتقاد من باید یک پیشنهاد مثبت روی میز گذاشت که جناح اصولگرا به خصوص اصولگراهای اعتدالی رو تشویق به یک معامله سیاسی بکنه و اینکه تمام وقت اصولگراها رو تهدید کرد و اونها رو از شکست ترسون و اونها رو از فروپاشی ترسون، این کار سودمندی به نظر من نیست. در عوض باید یک پیشنهاد مثبت روی میز گذاشت، تشویق کرد فکر و ایده معامله سیاسی رو و اینکه جواب مسئله میتونه برد برد باشه و حتما نباید مسئله کف خیابون و از طریق زورآزمایی حل و فصل بشه. افکار عمومی هم باید در همین چارچوب آماده کرد که بپذیرند برای یک معامله سیاسی. این عواملی است که جبهه دولت باید انجام بده و من فکر میکنم که اگر نظام سیاسی ایران اینقدر شعور داره، اینقدر تاب داره، اینقدر توان داره که با آمریکا و کشورهای قدرتمند جهان و با شیطان بزرگ وارد مذاکره و معامله بشه، به همین ترتیب این درایت، این توان و این قدرت رو هم داره که بتونه همین روش رو در قبال مسئله داخلی، یعنی
مسئله رفع حصر به کار ببنده و به یک نتیجه مطلوب برد برای طرفین برسه.
آقای منتظری، آقای واحدی، اجازه میدین که میزه گرد رو به پایان ببریم الان؟
روزتون خوش باشه، انشالله موفق باشه.
بله، امیدوارم که مسئولین این رفع حصر نشونه قدرت خودشون بزنن و افکار آزاد هست که حاکمیت در اون قدرتی هست، نه اینکه حاکمیت گورستانی که افراد ساکت باشن و فقط تایید کننده باشن. اگر رفع حصر بشه نشونه اقتدار حاکمیت. امیدوارم این مسئله به وقوع بپیوندیم و باعث اقتدار نظام و شادی مردم بشه.
خیلی متشکرم ازتون، با سپاس از شما آقای احمد منتظری، بله آقای مجتبی واحدی و آقای سعید برزین، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام.